بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. خیر یک کلمه عام، شر هم کلمه عام نیاز به توضیح داره که موارد خیر در این عالم چیه و موارد شر کدامه، البته در ارتباط با اعمال و اخلاق و حالات و حرکات انسان. اون چه که از انسان چه در مرحله عمل که به قول علمای علم اخلاق در ارتباط با هفت عضو رئیسه بدن، چشم، گوش، زبان، دست، شکم، شهوت و قدم، اگر هماهنگ با هدایت خدا، هماهنگ با راهنمایی های پیامبران خدا، هماهنگ با دلالت های ائمه طاهرین سر بزنه، همراه با نیت پاک، این خیر. در حالات هم همینطور، اگر حالات باطنی انسان هماهنگ با مسائل الهی و ربانی باشه خیر. در رابطه با اخلاقیات هم همینطور، اگر هماهنگ با مسائل الهی از انسان سر بزنه خیر، وگرنه مجموعه اعمال اعضاء رئیسه و حالات باطنی و اخلاقیات اگر هماهنگ با برنامه‌های الهی تحقق پیدا نکنه، نهایتاً به فرموده پیغمبر اکرم شیطانیه و شر. گرچه در ظاهر چهره عبادت داشته باشه، مانند نمازی که منافقین می‌خوندن در مدینه یا اظهار ایمانی که می کردن یا اخلاقیاتی که به خرج می دادن یا کاری که به ظاهر خیر می نمود انجام می دادن، پروردگار عالم همه اونها رو شر می دونست و شر هم اعلام کرد. مثلا با پیغمبر می اومدن جهاد، ولی قرآن مجید میگه در جبهه برای دشمن جاسوسی میکردن، نشونم نمیداد دارن جاسوسی میکنن، نشون میداد که اومدن دارن به ارتش اسلام کمک میکنن. در باطن هم با اونا وابسته بودن که اگر شما پیروز شدید ما در درون کار زمینه شکست سریعتر اینا رو فراهم میکنیم و اگر شما شکست خوردید ما به ظاهر کاری به کارتون نداریم تا جنگ بعد. یا میومدن پیغمبر اقتدا میکردن ولی به رؤساشون میگفتن اکم، ما جزء گروه شماییم، اگر داریم میریم مسجد و به امام جماعتی مثل پیغمبر اقتدا میکنیم انما نحن مستهزئون، واقعا برای مسخره میریم، ما نمازمون نماز جدی نیست. یا در سوره توبه میفرماید در مدینه مسجدی رو بنا کردن، خب هم پول خرج کردن هم بنایی کردن هم زحمت کشیدن، خیلی هم مسجدشون از نظر ظاهر آبادتر از مسجد پیغمبر اسلام بود، یه مسجد تمیز، مسجد زیبا، مساوی با فن معماری اون زمان. وقتی که تموم شد قرآن مجید اعلام کرد این مسجد سه خصلت در باطنشه، ضرارن و کفرن و نفاقن بین المسلمین. این مسجد برای ضربه زدن به اسلام و مسلمین ساخته شده، این مسجد برای تقویت کفر ساخته شده، این مسجد برای تفرقه اندازی ساخته شده. بنابراین این مسجد رو خدا به پیغمبر دستور میده خراب کن و حتی درای نو و پنجرهای نو و تیرای سقف مسجد رو که همین نو بود امر میکنه به پیغمبر در آتش بسوزان که اثری از آثار این مسجد تو مدینه باقی نمانه. اگر کاری به ظاهرم زیبا باشه، به ظاهرم شکل عبادت داشته باشه ولی هماهنگ با برنامه های الهی نباشه، شر. و این شر هم در دنیا دامنگیر انسانه و هم در عالم آخرت دامنگیر انسانه. ما مسجدی رو در عالم با حرمت‌تر و با ارزش‌تر از مسجد الحرام نداریم. یه عده مشرک، یه عده آلوده باطن جمع شدن و بنا گذاشتن که خرابی های مسجد الحرام رو تعمیر کنن. شما میدونید که اسلام میگه اگر کسی مسجدی رو بسازه به اندازه یه لانه مرغ، اینقدر ارزش داره که فردای قیامت پروردگار به خاطر ساختن این مسجدی که به اندازه لانه یک مرغ اجر عظیم به او عنایت خواهد کرد، چه برسه به این که مسجد الحرام رو آدم تعمیر بکنه. آیه نازل شد ما کانه للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، اصلا سزاوار نیست و شایسته نیست که مردم آلود باطن دست به آباد کردن مساجد بزنن، چه برسه به مسجد الحرام. شاهدین علی انفسهم بالکفر، خود اینا میدونن که باطن آلوده‌ای دارن و اگر زحمت بکشن، پول بدن، بنایی کنن، سنگ جا به جا بکنن، گل به دوش بکشن و مسجد الحرام رو برپا بکنن، اولئک حبطت اعمالهم، تمام زحماتشون به باد و در معرض پاداش قرار نمیگه. شر فقط قمار کردن نیست، فقط شراب خوردن نیست، فقط بیهجابی و بدهجابی نیست، فقط دروغ و غیبت و تهمت نیست، اینا همه شره. چرا؟ چون خلاف خواسته پروردگار انجام میگیره. گاهی یک کاری هم که به ظاهر خیر مینماد شره، یه عبادتی که به ظاهر نماز مینماد شر، یه کاری که به ظاهر حج می نماد شر. اینا باید برای مردم روشن باشه، هم موارد خیر واقعی و هم موارد شر واقعی. قرآن مجید موارد خیر رو تا حدی برای مردم بیان کرده، موارد شر رو بیان کرده، روایات هم در بیان موارد خیر و شر مطلب رو کامل کردن، یه نسخه جامعی برای مردم پیچیده شده از طرف طبیبان الهی و از طرف خود پروردگار، که مردم با عمل کردن به این نسخه یه زندگی پاک، یه زندگی طیب و یک حیات الهی در دنیا پیدا می کنن، فردای قیامت هم از ثمرات این حیات بهره کامل میبرن. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم با اجرهم با احسن ما کانوا یعملون. یکی از بزرگان دین اواخر عمرش برای من نقل کرد، در رابطه با هدایت خدا بحث میکرد که خداوند متعال یه بندشو که دوست داشته باشه، حالا به علت یه فضیلتی که در این بنده هست، به علت یه پاکی که در این بنده هست، به علت یه خیری که در این بنده هست، از او دستگیری میکنه، به او کمک میده، او رو یاری میکنه و او رو از چالهی که درش افتاده یا چایی که درش سرنگون شده در میاره. بعد ایشون میفرمودن همه خوابها صحیح نیست، درصد زیادی از خوابها مربوط به فشار عصبی، مربوط به پرخوری، مربوط به گرسنگی، مربوط به درگیری‌های روزانه است که پروردگار از اون خوابها تعبیر به ازقاس و احلام فرموده، خوابهای پریشان، خوابهای بیپایه، خوابهای بیمنطق، خب اونا باطله. خواب صحیح خیلی کمه و به ندرت اتفاق میفته که حالا سالها بگذره تا یه پاکی مثل یوسف خواب ببینه. احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. 124 هزار پیغمبر باید بیان و برن، یه ابراهیم خواب ببینه یا بنی انی اف المنام انی از بهوک. 63 سال بر عمر پیغمبر بگذره، حضرت خواب ببینه در مدینه، بعد 7 سال که وارد مسجد الحرام شده و خدا بعد از بیدار شدنش بگه من تو رو به مسجد الحرام برت میگردونم. اینجور نیستش که همیشه راه به رود بسته باشه. ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی المعاد. 57 سال بر ابی عبدالله الحسین بگذره، دو تا خواب ببینه، یکی تورای کربلا، یکی عصر تاسوعا. خواب عصر تاسوعاشون خیلی خواب عجیبی بوده، یه خواب دو طرفه بوده، دو پرده داشته این خواب که کتابای مهمم نقل کردن. وجود مقدسشون یه مقدار خسته شده بودن، بیرون خیمه رو خاک نشسته بودن و سر مبارکشون و رو زانوشون گذاشته بودن، خواب بودن. از میان میدان صدایی بلند شد که به خیمه ها حمله کنید، مردها رو بکشید، خیمه ها رو آتیش بزنید، مونده ها رو هم اسیر بکنید، همین امرو حرکت بکنیم به کوفه. این صدا رو زینب کبرا شنید، چون بین خیمه ها تا میدان حدود این طور که نوشتن 130-140 قدم فاصله بوده، یعنی حوادث کاملا مورد مشاهده بود. زینب کبرا اومدن بالا سر حضرت سیدالشهدا، دیدن خوابه، ولی چاره نبود، باید حضرت رو بیدار میکرد. آهسته و با ادب عرضه داشت یا ابا عبدالله. امام سرشون رو از رو زانو بلند کردن، فرمودن خواهر یه خواب دو پرده‌ای الان می دیدم. در یه پرده خواب دیدم که پیغمبر اسلام، امیر المؤمنین، مادرم فاطمه زهرا، امام مجتبا، ملکوتیان، از ملکوت عالم به من توجه کردن و همه با هم دیگه دارن میگن یا حسین بیا به جانب ما. این پرده خواب نشون میده که زمینیان پاک ملکوتی هن، به تن اندر جهان و از جان برونند. بدن اینجا زندگی میکنه. امیرالمؤمنین میفرماید جان و روحشون در ملأ اعلا سیر میکنه. فرشی پاک عرشیه، تو زمین میبینیمش اما جاش اینجا نیست. چند روزی قفسی ساختند از بدنم و الان مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. یا به قول حافظ، مرغ باغ ملکوتم چه دهم شرح فراق، که در این حادثه، در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. سایه توبی و دلجویی حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف زعش، ورنه این سیل دمادم بکند بنیادم. حسین علیه السلام در زمین زندگی میکنه، روی فرش جعل لکم الارض فراشا، اما عرشیه. تو خواب عرشی بودن خودشو داره میبینه، تو خواب دعوت ملکوتیان رو داره میشنوه. خب این خواب همون شبیه خواب ابراهیمه، شبیه خواب یوسفه، اینا رو قرآن نقل کرده، شبیه خواب پیغمبر عظیم الشأن اسلام. بعد فرمود خواهر، این پرده تموم شد، پرده دوم شروع شد. دیدم در یه بیابانی هستم، یه سگ قوی هیکل که گرفتار بیماری جلدی بود، مرض برص داشت، دوتا دندونای جلوشم یه مقدار برآمده تر بود، این خیز برداشت به من حمله کرد که تو منو صدا زدی و من از خواب بیدار شدم. و اما خواهر، این پرده دومی که به من نشون دادن، به من نشون دادن که قاتل من فردا در این 30,000 نفر شمره، زمینی بی خدا، زمینی بی ایمان، زمینی بی اخلاق، زمینی بی عبادت، زمینی آلوده دامن، زمینی آلوده جان رو حسین ابن علی حقیقتشو به شکل سگ هار میبینه. امیرالمؤمنین میفرمایند از صورتو صورت و انسان، ظاهر قیافه انسان داره، ول قلب و قلب و حیوان، ولی باطن مثل او که مثل الکلب، ان تحمل علیه یل هست او تترک و یل هست. به همین خاطر امام چهارم مردم رو بر اساس اخلاقیات و حالات و باطن به 6 دسته تقسیم کرده. فرموده یه ده مردم این شیر میمونن، همین خورناسه میکشن و دهن وا میکنن و دم تکون میدن و دهن باز میکنن برای این که بپرن دار و ندار همه رو ببرن، و اینان شاهان روی زمین هستن، صندلی داران بیدین روی زمین هستن که مقام نصیبشون شده و این مقام حالتشون رو به حالت شیر برگردونده، از آدم بودن درشون اوورده. دائم در حال خورناسن برای حمله کردن به دار و ندار یه مملکت و یه ملت. اما یه عده‌ای حالشون و اخلاقشون حال و اخلاق گرگه و اینان کاسبایی هستن که وقتی میخوان جنس تهیه کنن، حالا با ارتباط با همدیگه یا بی ارتباط با همدیگه تو سر جنس میزنن تا جایی که بتونن قیمت جنس رو بندازن. داتی بند خدا جنس بار کرده و برده تو شهر، خیلی با حیله‌گری به داتیه میگه این جنس که الان اصلا خریدار نداره. ای باور نمی کنی برو مغازه دومی، با همدیگه این دسیسه رو چیدن، برو از اون بپرس. نمیخوای برو از ده تا مغازه اون طرفتر بپرس. جنس یه تومنی رو میخرن 2000. بعد زین العابدین میگه حالت انحصاری به جنس میدن، همه انبار میکنن، زمینه جنس رو بسیار کم میکنن، روز نیاز مردم یه تومنی میگن 100 تومن. اینا گرگن، اینا درندن، اینا شکم مردم مظلوم رو پاره میکنن، اینا جان مردم رو به لب میرسونن. قدرتی هم نینجور مردم رو کنترل بکنه هیچ. به محض اینکه مثلا دولت حالا بر اساس مساله خودش، ما که خبر نداریم، میگه میخوام 10 تومن بذارم رو بنزین، یه مرتبه کل کشور همه چی گرون میشه. این اخلاق گرگانه. و اگر دولتم بی دلیل شرعی و بی منطق و بی حکمت و بی مصلحت جنس مورد نیاز مردم رو گرون کنه، اونم گرگه به فرموده زین العابدین. فرقی نمی کن. یزمون ازشتر و یمدهون ازا با او. وقتی می خرن با تو سر جنس زدن می خرن. با اینکه قرآن میگه لا تبخسوا الناس اشیاءهم، زحمات مردمو که 6 ماه تو این زمینا دویدن، کشاورزی کردن، پارچه بافتن، کار دیگه انجام دادن، اینا رو نکاهید قیمتشو، تو سرش نزنید. ولی وقتی طبیعت گرگمنشی داره تو سر جنس میزنه، ارزون بخره، تو فروختنش یمدهون. اینقدر تعریف میکنه که جوسازی میشه تو مملکت، تمام مردم مملکت رو میارن به خریدن. هیچی هم نیست. با تبلیغات و با مد زین العابدین میگه جنس رو به خورد مردم میدن. شما همین تبلیغات تلویزیونی رو ببینید، تبلیغ اجناس برای بچه ها میشه، دریاوار، بچه ها با گریه از پدر مادر ها پول میخوان برن بخرن همون جنس ها رو. دکترا تو همون تلویزیون میان میگن مادر ها، پدر ها، نخرید اینا رو، به بچه هاتون ندین، اینا سیری کاذب براشون میاد، از خوردن مواد اصلی و نعمت ها باز میمونن، 20 ساله نشدن 10 جور مرض از بدنشون سبز میشه. اینا اخلاق گرگ منشان. یه دیرم زین العابدین میفرماد روباهن، مکر، حیله، دوز و کلک تو ازدواج، تو رفاقت، تو معاملات، تو امور دولتی، زین العابدین میفرماد چنان پشت هم اندازی ماهرانه میکنن این معقل که قاتل اصلی مسلم ابن عبیل بود اومده بود تو مسجد اینقدر ماهرانه گریه میکرد ولی گریه واقعی نبود اینقدر ماهرانه کتاب دعا میخوند ولی دعا حقیقی نبود اینقدر ماهرانه رکوع و سجده میکرد تمام دوز و کلک مسلم ابن اوسجه تعجب کرد یه رو اومد بغل دستش گفت آقا جنابالی گم شده ای داری؟ چیزی از خدا میخوای؟ گو یه گم شده دارم آقا که دارم دق میکنم از این که پیداش نمیکنم گفت گم شده که؟ گفت کلی پول دارم طبق آیات فهمی دماغ باید به حضرت حسین برسیم شنیدم نایبش اومده کوفه و الان تنهان پیده می کنم گو من جاشو می دهم بی ببرم از مسجد که در اومد کاملا نقشه جغرافیایی منطقه رو تو ذهنش گرفت اومد خدمت مسلم ابن عقیل بعد خداحافظی کرد اومد به عبیدالله گفت فراری رو پیداش کردم این آدرسش او شد قاتل با دوز و کلک یه دیم حضرت فرمود خوک صفتن اونایی هم که دلال رسوندن گناهکاران به هم دیگن دلال رسوندن معصیتکارا به هم دیگن یه دیم طبیعت سگ دارن با زبان دلها رو می سوزونن با زبان اعصاب یه ملت رو خورد می کنن با یه سخنرانی یه کشور رو دوچار فتنه می کنن اینا سگهای جامعه یه عده هم زین العابدین می فرمد گوسپندان سر به زیرن که اهل ایمانن اینا گرفتار این پنج حیوان درنده تو مملکتن اینا دائم در معرض ضربه های این پنج حیوانن حسین علیه السلام در پرده دوم خواب زمینی بیدین رو به شکل یه سگ قوی هیکل دارای بیماری حمله کننده میبینه پس هر عملی که با خدا هماهنگ نباشه هر اخلاقی که با خدا هماهنگ نباشه هر گریه‌ای که با خدا هماهنگ نباشه هر لقمه‌ای که با خدا هماهنگ نباشه هر عملی که با خدا هماهنگ نباشه گرچه قیافه عبادت داشته باشه شر و آتش جهنم ارایت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين وای بر این نمازگزارانی که ظاهرشون عبادته باطن خیانت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم صاحون الذين هم يراؤون ويمنعون الماؤون موارد خیر بیان شده موارد شرم بیان شده واقعا وظیفه ما مردم مسلمانه که حالا یا خودمون اگر تخصص داریم به قرآن کریم مراجعه کنیم، موارد خیر و شر رو بشناسیم، به روایات مراجعه کنیم، موارد خیر و شر رو بشناسیم. اگر تخصصی نداریم که پیغمبر می‌فرماید لازم حداقل هفته یک بار در جلساتی که تشکیل میشه حلال و حرام خدا رو براتون بیان میکنن شرکت کنید و این موارد رو بشناسید و به عمل بگذارید. خیلی عجیبه گفتار پیغمبر درباره این مجالس که مردم رو با مسائل الهی آشنا میکنه. من این روایت رو قبلا شنیده بودم، شاید 30 سال پیش از یه منبری شنیدم، اما جاشو خب اون وقت که میشنیدم اون بزرگوار نگفت کجاست. بعدن ظاهرن در مجمع البیان تبرسی دیدم روایتو که پیغمبر میفرماید کسی که در یه جلسه علم شرکت میکنه و معرفت به برنامه های الهی پیدا میکنه، یک ساعت، نیم ساعت، چند دقیقه نشستنش و یاد گرفتنش که برای عملم رفته یاد بگیره، واقعا از خونه اومده بیرون یه نیم ساعت یه ساعت اومده موارد هدایت رو یاد بگیره که کمتر گناه مرتکب بشه، کمتر ظلم بکنه، کمتر بارش سنگین باشه، میفرمد اون یک ساعت ثوابش برای او از 12,000 ختم قرآن بالاتره. فقط بره یه ساعت بفهمه که تکلیف من، وظیفه من، مسئولیت من نسبت به خودم، به زن و بچه‌ام، به همسایه‌ام، به مشتریام، به مردم، به دولت، به جامعه چیه؟ خیر در چیه؟ من آراسته بشم به خیر. شر در چیه؟ من کنار بگیرم از شر. حرفم تمام. این روایت رو من خودم دیدم، روایت زیباییه. براتون بگم که در ضمن گفتنم برای وجود مبارک حضرت سید و شهدا اشکتون جاری بشه. این اشک به خاطر بستگیش به ابی عبدالله قیمت بالایی داره. یه قیمتش اینه که ائمه ما فرمودن گریه که کردید از جاتون بلند نشدید، خدا گناهان بین خودتون و خودش رو می آمرزه، بارتون رو سبک میکنه. خانومی متین، موقر، بزرگوار میاد کنار خرابه، با همون متانت و ادبش سوال میکنه بزرگ شما کیه؟ چون بیشتر سفر رو کارگردان زینب کبرا بود، بهش میگن این خانوم بزرگ ماست، اسم نمیبرن، فقط اشاره میکنن. گفت میتونم خدمتشون برسم؟ بله بفرمید. اومد با ادب زانو زد، گفت خانوم من غذای خوبی رو به تعداد نفرات شما آوردم، صدقه نیست، زکاتم نیست، انفاقم نیست، این رو قبول بفرمایید، چون این غذا داستانی داره. من 4-5 سالم بود، لمس شدم. حتما بیماری مغزی گرفته بوده. گفت به کلک کار افتادم. بعدن برام تعریف کردن پدر و مادر. مادرم دائم کنار بستر من گریه میکرد. پدرم هم رنجیده بود. یه بار مادرم به پدرم میگه این بچه رو بنداز رو کولت ببر در خانه علی ابن ابی طالب بخوابونش رو خاک، به علی بگو نمیبرمش تا دعا نکنی و خوب نشه، نیای خونه با. پدرم میگه باش. آدمی که ناچاره به هر دری میزن، پدرم منو بغل میگیره میبره در خانه امیرالمؤمنین رو خاک میخوابونه، در میزن. امیرالمؤمنین میاد درو وا میکنه، میگه علی جان مادر این بچه گفته این بچه رو نیار، اگه خوبم نشد همونجا بز در خونه علی بمونه و بیا. خیلی مادرش ناراحت. ما هم همین یه دختر رو داد، یه لطفی بکن. امیرالمؤمنین سرشو بر میگردونه تو خونه، صدا میزنه حسین جان بیا بابا. آخه بین ابی عبدالله و خدا را میون بره. چون من یه روایاتی در حق ایشون دیدم که نیازی نبوده گاهی اون راهی رو که گفتن برای رسیدن به مقصود طی بکن. مثلا یه بار کوفه بارون نیومده بود، مردم کوفه اومدن در خانه امیرالمؤمنین کشاورزا، حضرت امام حسین رو صدا زد، باید میگو برو بیابون با مردم نماز بارون بخون. روز اول بارون نیومد، روز دوم برو، روز سوم برو. ولی روایت رو مرحوم مجلسی در جلد 45 بهار نقل میکنه، دم در به امام حسین گفت همین الان اگه تو دعا کنی بارون میاد. یعنی راه میان تو و خدا حسین من میون بر. و ابی عبدالله گفت یه نگاهی به این دختر بیانداز، با نگاه تو این بچه شفا پیدا میکن و من سالم سالم شدم. دستم و بابام گرفت اوورد خونه. پدر و مادرم نشستن با هم نذر کردن سالی یه بار یه غذای قیمتی بپزن صدقه سلامت ابی عبدالله. و من هر سال بعد مردن پدر مادرم این کارو کردم. امروز هم این قضا رو به نیت حسین آوردم. بین این خراب نشینان قسمت کنید، دعا کنن حسین به سلامت باشه. زینب کبرا فرمودن عمل به نزد تو دیگه تعطیل کن، دیگه لازم نی برای سلامت ابی عبدالله غذا درست کنی. اگر حسینو میخوای الان سر بریدش میان کاخ یزید این زن و بچه‌ای که می‌بینی زن و بچه داغ دیده حسین هم اللهم اغفر لنا ولوالدینا اللهم اهلك اعداءنا اللهم انصر قائدنا اللهم ايد واحفظ امام زماننا اللهم اجعل عاقبتنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.